سلام به شما، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. تیم فوتبال ارجنتین قهرمان جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شد. این بازی نفسگیر در پایان وقت‌های عادی و اضافی 3-3 تمام شد، اما تیم ارجنتین در ضربات پنالتی 4-2 حریفش فرانسه را شکست داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز این بازی را در ورزشگاه لوسیل قطر از نزدیک تماشا کرد. بیشتر در مورد بازی نهایی جام جهانی فوتبال در جریان همین برنامه. برخی از رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که قرار است یک هیئت از علمای پاکستان در هفته جاری به افغانستان سفر کند. با گزارش این رسانه‌ها، این هیئت 4 نفری با مقام‌های طالبان در کابل و قندهار دیدار خواهد کرد. پاکستان و حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که کمپاین تطبیق واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 25 ولایت افغانستان آغاز می شود. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونیسف در افغانستان در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
در این کمپاین حدود 7 میلیون کودک واکسین خواهند شد. این کمپاین در ولایات جنوب غرب، جنوب شرق و حوزه شرقی افغانستان که با تهدیدهای شدید این بیماری مواجهند صورت خواهد گرفت.
در جریان امسال میلادی 2 واقعه مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و یکی هم در پکتیکا ثبت شده است. افغانستان و پاکستان 2 کشور در جهانند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد خودکشی یک خبرنگار پیشین محلی در قندهار ابراز تأسف کرده. مقام‌های محلی طالبان در قندهار میگویند که نصیر میرزایی به دلیل مشکلات خانوادگی دیروز در خانه‌اش خودکشی کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه گفته که میرزایی ماه گذشته در صحبت با برخی از خبرنگاران در قندهار از بیکاری شکایت کرده بود. در بخشی از اعلامیه گفته شده است که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای این کشور را ترک کرده و یا بیکار شدند. 8 پلیس عراقی و 1 عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال عراق دیروز یکشنبه کشته شدند. منابع به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفتند که نخست 1 موتر حامل پلیس در ولایت کرکوک با بم کنار جاده برخورد کرد و پس از آن درگیری مسلحانه میان پلیس و جنگجویان گروه داعش رخ داد. مقام‌های امنیتی عراق با تایید رویداد آن را اقدام تروریستی و بزدلانه خواندند. و مقام‌ها میگویند که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز گذشته از پایگاه‌های نظامی کشورش در اوکراین دیدن کرد. وزارت دفاع روسیه روز گذشته در پیام در تلگرام گفت که شویگو همچنان با نظامیان روسی که در خط مقدم جنگ به گفته این وزارت سرگرم عملیات ویژن نیز دیدار کرده است. تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین از 24 فوریه امسال ادامه دارد. روسیه اخیراً حملات راکتی را به زیرساخت‌های اوکراین افزایش داده که در نتیجه میلیون‌ها نفر در این کشور بی‌برق شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با دیپلماتان و مسئولان رسانه‌های ایرانی در کابل.
موضوع قابل توجه این دیدار عدم حضور بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان بود که بر اساس خبرگزاری نیمه دولتی اسنا از سمتش برکنار شده.
ایران با دنبال چگونه روابط با طالبان است؟
ایران در تلاش ازی است که روابط خوبی با طالبان ایجاد کنند. بنابر ضرورت که دارم و ضمن ایران نگران امنیت داخلی کشورشان است.
شکایت باشندگان کابل از افزایش سگ‌های ولگرد در این شهر.
برام قیصه دادن که بروم بچه‌ی صبح یگان چیزا بیارم که ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چاک گرفت.
و در گزارش میشنوید که نظامیان پیشین افغانستان پس از ترک این کشور با چی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.
خانه‌ای که ما کرایه کردیم دارای 1 اتاق و 1 دهلیز. شما پیش خود تصور کنین زندگی را اگر 12 نفر فامیل باشیم و در یک خانه و 1 دهلیز زندگی کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. ساعت 9:05 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با دیپلماتان و مسئولان رسانه‌های ایرانی روی مسائل مختلف از جمله گسترش روابط بین کابل و تهران گفتگو کرده. این پس از آن است که ایران به دنبال افشای نوار صوتی منصوب به بهادر امنیان به جای او فرد دیگر را به عنوان سفیرش در افغانستان تعیین کرده. حسن کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید ایران برای افغانستان معرفی شده. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در رشته توییت‌های از دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با هیئت ایرانی خبر داد و گفت که آقای متقی در این دیدار تاکید کرده که رسانه‌های ایرانی تصویر مثبت و واقعی افغانستان را نشان بدهند. در این دیدار حسین مرتضوی، معاون سفارت ایران در افغانستان، برخی دیپلمات‌های دیگر و شمار از نماینده‌های رسانه‌های ایرانی اشتراک کردند. موضوع قابل توجه این دیدار عدم حضور بهادر امینیان، سفیر ایران در افغانستان بود که بر اساس خبرگزاری نیمه دولتی اسنا از سمتش برکنار شده و حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران برای افغانستان معرفی شده است. پیش از این تقرری حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان کار میکرد. وزارت خارجه ایران به روز شنبه از این تغییر خبر داد. رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، خبر داده که وزارت خارجه ایران در پی افشای سخنان اخیر بهادر امینیان علیه طالبان، او را سمتش به عنوان سفیر ایران در افغانستان برکنار کرد و حسن کاظمی قمی را جایگزین او معرفی کرد. رادیو فردا به نقل از گزارش بولتن داخلی خبرگزاری فارس خبر داده که بهادر امینیان در نوارهای صوتی منتسبش که از سوی اکرهای اینترنتی افشا شده، طالبان را فاجعه، غیر قابل قبول و باعث شرمساری خوانده است. بر اساس این نوار صوتی، آقای امینیان طالبان را بر لشکریان مغل تشبیه کرده و گفته که ایران چاره ندارد جز این که طالبان را مانند مغلها متمدن کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بدون اینکه با این نوارهای صوتی واکنش نشان بدهد، تغییر سفیر ایران در افغانستان را امور داخلی آن کشور خواند، اما گفت که از پالیسی‌های تهران در قبال افغانستان اطمینان دارد.
و ما این مهم است که روابط کشور جمهوری اسلامی ایران با ما خوب باشه و همچنان روابط مردمشان با ما خوب باشه. منافع هر دو کشور مد نظر گرفته شده در بخش تجارت و اقتصاد و مسائل سرحدی و امنیت منطقه. و این مهم نیست که سفیرشان کیست، مهم است که پالیسی و برخورد حکومتشان چی است و اون چلا قابل اطمینان است.
سفارت ایران در افغانستان پس از نشر این نوارهای صوتی جنجال برانگیز منتسب به بهادر امینیان، شام جمعه در توییتی که چند ساعت بعد آن را حذف کرد، نوشته بود که پایان ماموریت امینیان به عنوان سفیر ایران در افغانستان هیچ ربطی با اظهارات منتشره منتسب به او در مورد افغانستان ندارد. سپس سفارت ایران در کابل در توییت دیگر نوشت که ماموریت امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاتمه یافته و او طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به ایران باز می گردد.
در پی افشای نوار صوتی منصوب به بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل تهران سفیر جدید را برای افغانستان معرفی کرده. فرشته نگاه با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو کرده و در آغاز پرسیده است که این اقدام تهران به چی معناست.
ایران در تلاش ازی است که رابط خوبی با طالبان ایجاد کنند، بنابر ضرورت که دارن به هم به نقطه استراتژیکی و هم به ترانزیتی و هم به رابطه که با کشورهای چین و دیگر کشورها دارن نظر اقتصادی. و از این ایران نگران امنیت داخلی کشورشان است، چون از طرف کشورهای غربی و از طرف جامعه بین‌الملل متحد و کشورهای دیگه همسایه افغانستان ادعای صورت میگیره که گروه‌های توریستی در افغانستان جا گرفتن، مانند داعش، القاعده و دیگه جیش محمدی و فاطمیون و طلبای صحابه و این و آن، به خاطر یا تلاش دارن که از این ناحیه یا قناعت بتن طالبا رو و اطمینان حاصل کنن که ما بعد این گروه های افراطی دامنگیر ایران که در فعلا 4 برج به طرف شدیدن مظاهرات و تظاهرات هم در ایران برپا افتیده.
شما در حال حاضر روابط ایران و حکومت طالبان در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در مجموع ایران در تلاش ازی هست که حکومت فعلی که همه شمول نیستن یا کوشش دارن که همه شمول بسازن، البته وا استراتژی خود داره یا دست نشانده خود میخواد حکومت جابجا بسازه که از امور افغانستان دور نباشه. مثلا دولتایی که 20 سال قبل بودن یا پیش از این ایران خانه خواه یک نفرایی که طب درخواست هم بودن در حکومت جابجا میسند و وید این مسئله طالبا کمی متوجه هستن به این نزاکت یا این نبض این مسئله، به خاطر این رابط به تیرگی رفته و میره به می خاطر چون ما زیاد کوشش دارن که مثلا یک تغییر در نظام یا در کابینه یا در حکومت وارد شوه که تمام اتباع افغانستان خود ببینه و این به نفع ایران است، نه تنها ایران به نفع دیگه کشورها هم هستن. به خاطر رابط عمیق از صدق دل یعنی واقعی وجود نداره.
نوارهای صوتی که پخش شد و این مربوط به سفیر پیشین ایران در افغانستان خوانده شده که در او علیه طالبان صحبت شده، پیامد از این نوارهای صوتی را شما چی میبینین؟ حکومت طالبان رسما عکس العمل نشان نداده، طالبان در عمل چگونه عکس العمل خود نشان دادن؟
در مجموع پالیسی سیاسی دولت ها میسه که هر کشور منافع خود میبینه، فردی که باید سفیر باشه یا هر کسی که باشه اگر صحبت ازی به منافع خود کشور باشه به مقتضی به منافع دیگه کشور داشته باشه خود مبرن و کشوری که منافع خود نمیبینه رد میکنن و خوش نمی باشن و اگر صحبتشان تاره باشه که به منافع عمومی کشور صدمه وارد نکنن باز میرن طرف پالیسی عمومی دولت مربوطه که آیا دولت هم چنین جیبگاه و نظر دارن در عمل چنین هست نیست، اما در مجموع منافع ایران منافع خود میبینن که من قدر مشاهره کردم و طالبا هم منافع خود در این وسط میبینن. دوست را من فکر نمی کنم کدام صحبت از او اثر گذار باشه، اما یک چیزی است که هر دو کشور اساس میشن و تدابیر خود خال گرفتن.
گفتگوی بود با عزیز الدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آزادی را اگر به اینترنت دسترسی دارید از طریق وبسایت رادیو آزادی می توانید که دنبال کنید. azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت 18 دسامبر روز جهانی مهاجرین گفته که در 8 سال گذشته 51,000 پناهجو جانهایشان را از دست داده و هزاران تن دیگر ناپدید شدند. افغانستان یکی از کشورهایی است که میلیونها شهروندش در کشورهای مختلف جهان به عنوان پناهجو و مهاجر زندگی میکنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند مهاجرت مردم و بیرون از این کشور به طور چشمگیر افزایش یافته. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که هزاران پناهجوی افغان به دنبال امنیت و زندگی بهتر به کشورهای همسایه پناه بردند. اوچا روز گذشته در توییترش نوشت که ترس از بازداشت و اخراج از سوی کشورهای میزبان این پناهجویان را از دسترسی به کمک‌های نجات دهنده باز داشته است. به گفته این نهاد، برای ایجاد اعتماد و بهبود وضعیت پناهجویان در موقعیت‌های آسیب پذیر، حقوق آنها باید مراعات شود. شاخه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان دیروز در روز بین المللی مهاجرت از راه اندازی نمایشگاه عکس خبر داد و گفت که امثال افغانها با اثرات درگیری‌ها، آفت‌های طبیعی و تغییرات اقلیمی مواجه می‌شوند. این سازمان گفته که برای جلب توجه به موضوع پناهجویان، نمایشگاه عکس را در کابل برگزار کرده است. عبدالسلام انفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشستی که دیروز به مناسبت روز جهانی مهاجرت در کابل برگزار شده بود، گفت که صلح به افغانستان رسیده و وقت آن است که پناهجویان افغان هم بازگردند.
اگر کسایی که احساس یا بر بنابر تشویش بدامنی از افغانستان بیرون رفتند، پیغام ما برای آنهایی است که برگردند به وطن عزیزشان. افغانستان خانه مشترک همه ما هست.
اما بر اساس گزارش‌ها پس از برگشت طالبان به قدرت، روند مهاجرت افغان‌ها به کشورهای دیگر سرعت گرفته است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز گذشته در توییترش گفت که درخواست‌های غیرقانونی پناهندگی به گفته او همچنان ازینه گزاف را به همراه دارد. او گفت که در 8 سال گذشته حداقل 51,000 پناهجو جانهایشان را از دست دادند و هزارها نفر دیگر ناپدیدند. سازمان صحی جهان دیروز اعلان کرد که از هر 8 نفر یک نفر در جهان یا پناهنده و یا هم پناهجو است. اداره امور زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هم روز گذشته در رشته توییت های به مناسبت روز جهانی مهاجرت گفته که در سال 2022 81% زنان که نانآور خانواده هایشان بودند و تحت تاثیر مهاجرت قرار گرفتند گفتند که قادر به کار و تامین هزینه روزانه نیستند. دیروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجرت بود و امسال این روز در حال تجلیل شد که میلیون ها افغان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران و همچنان سایر نقاط جهان به سر می‌برند.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه‌های جالب از جریان و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال 2022.
آرژانتین پس از 36 سال قهرمان جام جهانی فوتبال شد. تیم ملی فوتبال آرژانتین شب گذشته با پیروزی دراماتیک مقابل فرانسه مدافع عنوان قهرمانی با درخشش فوق ستاره اش لیونل میسی قهرمان جام جهانی فوتبال قطر شد. این مسابقه که در ورزشگاه 88,000 نفری لوسیل قطر برگزار شده بود، دو تیم در وقفه قانونی 2-2 مساوی کردند. زرنده گل ها برای آرژانتین مسی در دقیقه 23 از روی نقطه پنالتی بود و دیماریا آرژانتین را در دقیقه 36 2-0 پیش انداخت. سپس کلیان امباپه در دقایق 80 و 81 دوبار دروازه آرژانتین را باز کرد تا کار به وقت های اضافی کشیده شود. در وقت های اضافی این مسی بود که یک بار دیگر از روی نقطه پنالتی در دقیقه 108 بازی آرژانتین را در آستانه پیروزی قرار داد، ولی امباپه 2 دقیقه قبل از سوت پایان بازی در دقیقه 118 از روی نقطه پنالتی برای فرانسه گلزنی کرد تا ضمن هتریک مانع شکست تیمش تا اینجای کار شده باشد. در نهایت کار در ضربات پنالتی کشیده شد که کومان و چوامینی پنالتی ها را برای فرانسه از دست دادند تا آرژانتین 4-2 برنده مسابقه شناخته شود. در ختم این مسابقه فیفا لیونل مسی را به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی معرفی کرد. کلیان امباپه با به ثمر رساندن 8 گل در این جام عنوان بهترین گلزن را به دست آورد و رویای مسی برای قهرمانی در جام جهانی پس از سالها انتظار تحقق پیدا کرد. در پایان تیم آرژانتین مبلغ 42 میلیون دلار آمریکایی را به عنوان انعام از سوی فیفا دریافت کرد و تیم فرانسه 30 میلیون دلار به دست آورد. جام جهانی در سال 2026 به میزبانی کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیکو برگزار می شود و در آن جام 48 تیم شرکت خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آنچه افزایش سگ‌های ولگرد در افغانستان خوانده می شود باعث نگرانی مردم شده و واقعات سگ‌گزیدگی را نیز بیشتر کرده است. بر اساس معلومات ریاست کنترل امراض ساری وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، در یک سال گذشته بیش از 19,000 واقعه سگ‌گزیدگی در افغانستان ثبت شده که از این میان 18 نفر جان دادند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی که با صدای یک پسر خردسال آغاز می شود.
برای من پیسه دادن که بروم بچه های صبح یکان چیزو بیارم که ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن، مردم محل سگ با سنگ زدم و سگ گریخت. بعد از اون مرا خانه بردن، مادرم گفت مادر مرا سگ گرفته.
فرهاد پسر خردسال است که از سوی یک سگ در کوچه ایشان مورد حمله قرار گرفته و پس از آن خودش را واکسین کرده است. انیسا مادر فرهاد میگوید که پس از گزیدن پسرش از سوی سگ وی را به زودترین فرصت واکسین نمود. نمودند.
ایره که خانه آوردن دیدم که یک کلمه تو گوشتش بالا برآمده بود، باس من ایره گرفتم بردمش در شفاخانه. دکترها که دیدش گفت نه گفت واکسین کار داره، دیگه شفاخانه راجع ما کرد برفتیم دیگه شفاخانه برش کارت انداخت 5000 پز اونم کارتش گرفت دو واکسین اونم شو برش کرد. باس من هفته 3 روز بعد گفت باب یه واکسین شو، 3 روز بعد دیگه دفعه واکسین شو که الله بله ای بچه یک ذره خوب شد، زیاد ضعیفش هم کرده بود دیگه.
ازدیاد سگهای ولگرد در شهرهای افغانستان باعث نگرانی مردم شده است. لیدا باشنده شهر کابل هم میگوید که از دست سگهای ولگرد نمیتوانند آزادانه رفت و آمد کنند.
تنها در کوچه خود ما 20 سگ میباشه، روز به روز ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. از اقتصاد مردم نیست خراب است، نمیتونن که اگه خود نخواسته می سگ دندان بیره باید از 5-6000 تن ما یک واکسین بکنیم. خواست ما همیست که سگای روی کوچه جمع شود.
بر اساس معلومات ریاست کنترل امراض ساری وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان که به آژانس خبری پژواک داده است، در یک سال گذشته بیش از 19346 واقع سگ گزیدگی در افغانستان به ثبت رسیده که بیشتر آن در شهر کابل بوده و بر اثر آن 18 نفر کشته شدند. این موضوع را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما با تماس‌های مکرری که با وی داشتیم به پرسش‌های ما پاسخ نداد. در همین حال شاروالی کابل میگوید که برای کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد یک پلان منظم دارند که این پلان در 3 سال گذشته تطبیق شده و هنوز هم در حال اجراست. نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها بیشتر از 90000 قلاده سگ را در 3 سال گذشته هم واکسین کرده و هم آنان را عقیم ساختند.
شاروالی کابل تانسته که یک کمربند امن در 29 شهر کابل به وجود بیاره. به این معنی که سگ‌ها رو که ما در شهر کابل می‌بینین عملا یک رنگ خاص، یک اسپری خاص یا روی دست رو یا روی سرشان وجود داره که نشان دهنده ای است که سگ‌ها چند دوره واکسین شدن. در این حال سگ‌هایی که ماده هستن رحمشان کشیده شده، سگ‌هایی که نرسن عقیم سازی شده تا از جمعیتشان کنترل به عمل بیاید. و این کمربند امن مسئله ویروس سگ دیوانه در شهر کابل تقریبا قریب به صفر رسانده.
بیماری سگ دیوانه یا رابس معمولا در اثر گزیدن حیوانات ملوث با این ویروس به انسان سرایت می کند. به گفته دکتران این ویروس سیستم عصب انسان را آلوده ساخته و در موارد شدید در نهایت سبب مرگ انسان می شود.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نظامیان پیشین افغان پس از ترک کشورشان با چی سرنوشت روبرو شدند؟ شماری از این نیروها که به ایران آواره شدند با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
به مرز ایران تسلیم قاچاقبر ایرانی شدیم که هر دم هر لحظه تبرقه میگفت، هر لحظه طعنه میداد. فراری های افغانستان کجا میریم؟ پول گزاف از ما گرفتند.
سید احمد نوری 38 ساله یکی از هزاران نظامی پیشین افغان است که به ایران آواره شده است. او تا پیش از سقوط جمهوری مخلوعی افغانستان با رتبه جگرنی به عنوان رئیس ارکان کندک 05 انصار در حوزه غرب افغانستان وظیفه اجرا می کرد. اما اکنون در شهر مشهد ایران زباله جمع‌آوری می کند و با فروختن آن مصارف خانواده‌اش را فراهم می سازد.
یک انسانی که روزی بیرون میشد 200 نفر 300 نفر تا 500 نفر زیر قمانده از او حرکت میکرد، تانک ها زیر قمانده از او حرکت میکرد و اختیارات عام و تام داشت. امروز مجبوره که آشغال کثافات اینا رو جمع کنه و گپای بد ویران بشنوه.
سید احمد نوری 14 سال در بخشای گوناگون نظامی کار کرده است. میگوید سه روز پس از سقوط کابل به دست طالبان همراه با خانوادهش به صورت قاچاقی به ایران آواره شد. نوری همراه با دو همسر و 9 فرزندش که شامل 4 پسر و 5 دختر میشوند در یک خانه کوچک در مشهد ایران زندگی میکند. پسر کلان نوری 18 ساله و دختر کوچکش 5 ماه است. او میگوید که برای نجات از طالبان با دادن 80 میلیون تومان ایرانی به قاچاقبران انسان 7 روز در راه بود و ده‌ها کیلومتر پیاده روی کرد تا خود را به ایران رساند. نوری درباره وضعیت زندگیش در ایران به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خانه‌ای که ما کرایه کردیم دارای یک اتاق و یک دهلیزه. شما پیش خود تصور کنین زندگی را. اگر 12 نفر فامیل باشیم و در یک خانه و یک دهلیز زندگی کنیم، آیا اگر استراحت کنیم دراز بکشیم خور چقدر مساحت زمین میگیریم؟ ما یکی بالا یکی دیگه خوب هستیم. شکر خدا که زنده هستیم.
عبدالاحد همت صافی 40 ساله یک نظامی پیشین دیگر سرنوشت مشابه نوری را دارد. او همراه با همسر، دو دختر و یک پسرش در مشهد ایران زندگی می کند. صافی با رتبه نظامی دگرمنی تا پیش از سقوط جمهوری مخلوی افغانستان، آمر کشف جرایم سازمان یافته مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه ولایت هرات بود. او در یک کارگاه MDF در مشهد ایران کار می کند و ماهی 5 میلیون تومان که معادل 11500 افغانی است دستمزد دارد. صافی درباره دشواری‌های زندگیش به رادیو آزادی می گوید:
با این معاشی که فعلا ما داریم فقط خود خود زنده نگاه می داریم، صرف و خاطر از این که مال ما، جان ما، فامیل ما در همه دیگه خرج و برج ما نمیشه که ما خواسته باشیم میوه بخوریم و گوشت بخوریم.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان حدود 1.5 سال پیش، بسیاری از نیروهای پیشین افغان از کشور خود فرار کردند و بخشی از آنان به ایران آواره شدند. شمار دقیق نظامیان پیشین افغان در ایران مشخص نیست، اما یک جنرال حکومت پیشین که اکنون در ایران زندگی می کند به شرط نگرفتن نامش بر رادیو آزادی می گوید حدود 30,000 تن از نیروهای امنیتی افغان در ایران به سر می برند. دگروال محمد نعیم قیور، رئیس استخبارات پیشین پلیس در حوزه غرب افغانستان و کارشناس نظامی، بر رادیو آزادی می گوید به علت فقر و بیچارگی این نیروهای نظامی تومه گروه های جنگ طلب خواهند شد.
اکثریت از اینا به شما بگم که فشار زندگی اینا مجبور خواهد کرد که بر پیشنهاد اینا تن بدن. موجودیت از اینا به ایران عواقب خوبه برای خودشان و برای افغانستان و برای منطقه نداره.
بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع نزدیک به 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می کردند. در ماه عقرب سال روان هبت الله علیزه لوی درستیز وزارت دفاع حکومت مخلوعی افغانستان در گفتگو با صدای امریکا گفته بود حکومت ایران برخی از این نظامیان را مجبور به پیوستن به صفوف شورشیهای حوثی در یمن می کند. پیش از آن محمد فرید حمیدی، قمندان قل اردوی عملیات خاص کماندوی قوای مسلح حکومت مخلوعی افغانستان، نیز به رادیو آزادی گفته بود که شماری از کماندوهای پیشین افغان در 6 منطقه جنگی جهان که شامل قره‌باغ، آذربایجان، اوکراین، یمن، ایران، سوریه و روسیه می شود حضور دارند. در ماه عقرب امسال برای نخستین بار مجله آمریکایی فارن پالیسی گزارش داد که روسیه در حال استخدام نیروهای کماندوی پیشین جمهوری مخلوعی افغانستان است. با این همه بسیاری از نظامیان پیشین افغان همانند سید احمد نوری وطن، وظیفه و مسلکشان را از دست داده و در کشورهای دور و نزدیک آواره و بی خانمان شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیز مثال که یک روز دفعه کشتار کردیم در 2 روز 3 روز سودا نمیشه. حالا فعلا حالا داریم 3 روز شده که قصابی ما میال قایم هم است. روزی که کشتار کنیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است که این گوشت خراب میشه، مجبور است که در فلیزر مانده شه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چی خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مسات که میای 17-18 سر آرد به ما میرسه، از 40-40 روپیه کرایه مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 سر میرسه. غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت 4 ساعت میکنم و موخل میباشیم، خانه را گرم کده نمیتانیم، بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مد
مردم زغال نداره. دی از همه بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست، برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن، زغال نخریدن. حالا هم که برقا دائم رفته روزی 100-200 برق میده، مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.
نونیم صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. تیم فوتبال ارجنتین قهرمان جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شد. این بازی نفسگیر در پایان وقت‌های عادی و اضافی 3-3 تمام شد، اما تیم ارجنتین در ضربات پنالتی 4-2 حریفش فرانسه را شکست داد. برخی از رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که قرار است یک هیئت از علمای پاکستان در هفته جاری به افغانستان سفر کند. با گزارش این رسانه‌ها، این هیئت 4 نفری با مقام‌های طالبان در کابل و قندهار دیدار خواهد کرد. پاکستان و حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفتند. مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد خودکشی یک خبرنگار پیشین محلی در قندهار ابراز تأسف کرده. مقام‌های محلی طالبان در قندهار می‌گویند که نصیر میرزایی به دلیل مشکلات خانوادگی دیروز در خانه‌اش خودکشی کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه گفته که میرزایی ماه گذشته در صحبت با برخی از خبرنگاران در قندهار از بیکاری شکایت کرده بود. 8 پلیس عراقی و 1 عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال عراق دیروز یکشنبه کشته شدند. منابع به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفتند که نخست یک موتر حامل پلیس در ولایت کرکوک با بم کنار جاده برخورد کرد و پس از آن درگیری مسلحانه میان پلیس و جنگجویان گروه داعش رخ داد. و مقام ها می گویند که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز گذشته از پایگاه های نظامی کشورش در اوکراین دیدن کرد. وزارت دفاع روسیه روز گذشته در پیام در تلگرام گفت که شویگو همچنان با نظامیان روسی که در خط مقدم جنگ به گفته این وزارت سرگرم عملیات ویژن نیز دیدار کرده است. تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین از 24 فوریه امسال ادامه دارد. روسیه اخیراً حملات راکتی را به زیرساخت‌های اوکراین افزایش داده که در نتیجه میلیون‌ها نفر در این کشور بی‌برق شدند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست کیمیای صنف 10. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می‌خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف 10 موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می‌باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد 1 نشان داده میشود. عددی که برای این منظور استفاده میشود به نام نمبرهای کوانتوم یاد میشوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص میسازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار ذیل است از 1 الی 7 که KLMNOPQ مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم.
نمبر کوانتم اصلی جسامت ابر الکترونی شعای اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در این مساوی به یک جسامت ابر الکترونی و شعای اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعای اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتم فرعی که به حرف ال نشان داده می شود یا به شکل لمدا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتم فرعی قرار ذیل است: S 0, P 1, D 2 و F 3 دارای نمبر کوانتم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتمی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی با 1 دارای کوانتم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که N مساوی می شود به 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتمی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای N مساوی به 1 L دارای یک قیمت بوده که 0 است، برای N مساوی به 2 L دارای دو قیمت بوده که 0 و 1 است، و برای قیمت N 3 L دارای 3 قیمت بوده که 0, 2 و 1 می باشد، و برای N مساوی به 4 L دارای 4 قیمت بوده که 0, 1, 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید. نمبر کوانتم فرعی به نام نمبر کوانتم مومنتم زاویوی نیز یاد می شوند. سوم نمبر کوانتم مغناطیسی می باشد که به حرف ML نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولشان می باشد ML مساوی می شود به 2L جمع 1 می باشد. اگر L مساوی به 0 باشد و 0 وضع شود ML مساوی می شود به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 می شود. و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد و اگر L مساوی به 3 وضع شود ML مساوی می شود به 7 حاصل می شود، و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای 7 اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که سواحی قیمت های آنها از منفی L الى مثبت L می باشد. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیان که منفی 3 الى منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتم چهارم نمبر کوانتم اسپین می باشد که به حرف S نشان داده می شود. نمبر کوانتم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت، و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار می کند. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی N مساوی به 3 و نمبر کوانتم فرعی N مساوی به 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتم مغناطیسی My را دریابید. حال نمبر کوانتم مغناطیسی My به یا ML به نمبر کوانتم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمتهای آن از منفی L الی مثبت L می باشد. بنابراین زمانی که کوانتم فرعی منفی 1 شد، پس از منفی 1 0 الی مثبت 1 می باشد. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی N 3 باشد و نمبر کوانتم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتم مغناطیسی را پیدا می کنیم از منفی 2 الی مثبت 2 می باشد، منفی دو، منفی یک، صفر، مثبت یک، مثبت دو. مثال چند اوربیتال در این مساوی با سی و این مساوی با دو وجود دارد. این کار خانگی شما باشه زن. حالا اصل پاولی، هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش دو الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال دو الکترون وجود داشته باشد، دارای نمبر سپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون، اوربیتال های سویه های فرعی پی، دی و اف توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های داقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی، الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه این جمع ال تعیین می شود. اگر این جمع ال قیمت کوچک داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه این جمع ال را برای 4s و 3d تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی ال مساوی با 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الی مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. این جمع ال مساوی با 4، این جمع ال 4s، 4 جمع 0 مساوی با 4 و این جمع ال 3d مساوی میشه 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آفوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی s5، 4d و یا 6p را اشغال می کند. S5 این جمع L S5 5 جمع 0 5 4D 2 می باشه 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشه 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموعه این جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد، بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموعه این جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت این کوچکتر باشد. به طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S5P و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار 3D و 5S در ابتدا 3D را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول های معیاری پرداخته می شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می کند و در آن می شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول، برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با این یک مساوی میشه این یک بر مجموعه اینها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه این مساوی میشه ام بر وی ام ام بر ام استفاده میکنیم که در رابطه فوق ام کتله ماده و ام بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است
موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 داره. زمانی که 23 با 34 جمع شده 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سه مول نمک در 7 مول آب هر گزیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نماید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه به N1 بر N مجموعه N‌ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم 7 جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب رو بخواید 7 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکله محلول هست که مساوی میشه به ام یک بر مجموع ام ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نماید. اگر فیصدی را از پیش ما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا یک چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم. مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که ام یک بر مجموع ام ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهید که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهی 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 میباشه. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نماید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم، فیصدی هم به دست میاد، 15 بر 150 ضرب 100. پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد، 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولارتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد، محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست می آید که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولارتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، پس برای محاسبه مولارتی رابطه زیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد molarity از رابطه زیل استفاده میشه که N ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M کوچک کتله یک ماده به گرام و ام بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، به خاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحدهای لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه، این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هایدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و الیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره یعنی وزن مولکولی سدیم هایدروکساید مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000 یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولش 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هایدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. وضعیت نرمال و یا نرمالتی. اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، وضعیت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام واسطه می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده می کنیم که این مساوی می شود M ضرب یک لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده می شود و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشد که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشند که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته میشود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته میشه. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل
132 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت 34 هست و همچنان بین CH2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشد، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف 11 دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف 12 الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.